بین نور و تاریکی باشه انرژی بیشتری تولید میکنه. محققان در تلاش هستند تا با استفاده از راهبردهای سلولهای خورشیدی عملکرد این دستگاه رو بهتر کنند. محققان با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی یک غضروف مصنوعی ساختن که از مفاصل محافظت میکنه. افرادی که در مفاصل زانو و مهره‌های خودشون دچار فرسودگی شدن معمولاً دچار کمبود غضروف هستن که منجر به ساییدگی استخوان و التهاب میشه. حالا محققان با استفاده از چاپ سه‌بعدی یک غضروف مصنوعی ساختن که میتونه برای معالجه این بیماران استفاده بشه. این غضروف مصنوعی ویژگی‌هایی مانند غضروف واقعی داره و میتونه به مفاصل آسیب دیده اجازه بده مجدداً محافظت بشن. محققان این پروژه امیدوارن که بتونن در آینده مشکلات ستون فقرات رو هم حل کنن. خواب یک فرایند مهم فیزیولوژیکه که اثرات عمیقی بر سلامت روحی و جسمی افراد میذاره. یک اختلال خواب میتونه بر سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی تأثیر بذاره. کمبود خواب میتونه بر توانایی شما در رانندگی ایمن و افزایش سایر مشکلات سلامتی نظیر فشار خون تأثیر بذاره. محققان در پژوهشی با عنوان ارتباط بین کیفیت زندگی و اختلالات خواب در بیماران مبتلا به فشار خون این موضوع رو بررسی کردند. بر اساس این پژوهش که در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده، تعداد 125 نفر بیمار مبتلا به فشار خون مراجعه کننده به کلینیک‌های تخصصی و مطب‌های پزشکان متخصص در این زمینه با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. یافته‌های این تحقیق نشان داد فشار خون بالا در افراد مبتلا در حیطه‌های جسمانی، روانی، محیطی و اجتماعی به طور کلی باعث کاهش و نزول کیفیت زندگی میشه. مردان کیفیت خواب پایین‌تری نسبت به زنان داشتند. همچنین افراد متأهل به دلیل داشتن مسئولیت بیشتر در زندگی، بیشتر از سایرین به اختلال خواب مبتلا هستند. در بخش دیگه‌ای از این پژوهش آمده، میتوان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی تأثیر بسزایی در سطح کیفیت خواب افراد مبتلا به فشار خون دارد، به طوری که هرچه شاخص رفاه در زندگی آنها بیشتر باشد، کیفیت خواب بالاتری دارند. با توجه به یافته‌های پژوهش، وضعیت اقتصادی و اجتماعی تأثیر بیشتری بر میزان کیفیت خواب افراد مبتلا به فشار خون داشتند. یکی از محققان ایرانی دانشگاه ایالتی میشیگان با انتشار مقاله‌ای اعلام کرد که پلتفرمی برای شناسایی افراد آسیب‌پذیر در برابر ویروس کووید 19 ارائه کرده و به گفته اون از این روش میتوان میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس رو به حداقل رسوند. مرتضی محمودی پژوهشگر دانشگاه ایالتی میشیگان اعلام کرد در این پلتفرم با بهره‌گیری از نانوذرات تونستیم روشی رو برای تشخیص عفونت یا ارزیابی خطر در آینده ارائه کنیم. این فناوری نه تنها در مراکز بهداشتی قابل استفاده خواهد بود، بلکه میتونه از کمبود شدید منابع مراقبت بهداشتی جلوگیری کنه و میزان مرگ و میر رو به حداقل برسونه و مدیریت بیماری‌های همه‌گیر رو در آینده تسهیل کنه. عفونت‌ها و بیماری‌های مختلف الگوهای متفاوت و ویژه‌ای رو در مراحل مختلف پیشرفت بیماری از خودشون به جای می‌ذارن که تا حدودی شبیه به اثر انگشته و شناسایی و فهرست‌نویسی این الگوها میتونه برای هر گونه پیشرفت در فناوری تشخیص بیماری مهم باشه. این پلتفرم از طریق سیالات زیستی مانند اشک، بزاق، ادرار و پلاسما اقدام به شناسایی افراد آسیب‌پذیر در برابر عفونت‌ها می‌کنه. در این روش به سیالات زیستی بیمار مقداری نانوذرات اضافه میشه و از این طریق سطح منحصر به فرد این نانوذرات موجب جمع‌آوری پروتئین‌ها، لیپیدها و دیگر مولکول‌ها به عنوان تاج مولکولی یا تاج میشه. با تجزیه و تحلیل ترکیب تاج‌ها و استفاده از رویکرد آماری، این بستر ممکنه الگوی اثر انگشت رو برای هر بیمار فراهم کنه و با بررسی این الگوها میتوان کسانی که در صورت ابتلا به کرونا در معرض خطر مرگ هستند رو شناسایی کرد. با توجه به سادگی فرایند تشخیص در این روش، فناوری نانو میتونه در مراحل اولیه شناسایی بیماران پرخطر کمک کنه و در نتیجه از کمبود شدید منابع مراقبتی جلوگیری کنه و در نهایت میزان مرگ و میر رو به حداقل برسونه. شما شنوندگان عزیز، صفحه تازه ها رو از مجله علمی و پزشکی رهاورد شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. نتایج تحقیقات جدید نشان میده که قند باعث ایجاد اختلال در دستگاه ایمنی بدن میشه. برای حفظ دستگاه ایمنی بدن در بهترین حالت باید کارهای بسیاری کرد. از ورزش کردن به صورت مرتب و خواب کافی گرفته تا رژیم غذایی سالم و مدیریت اضطراب. با توجه به نقش حیاتی دستگاه ایمنی بدن، تمام این تلاش‌ها و زمان صرف شده برای اونها ارزشمنده. شاید جالب باشه که بدونید مصرف یک ماده غذایی خاص میتونه تمام تلاش‌ها برای تقویت دستگاه ایمنی بدن رو به صورت موقت حدود 5 ساعت مختل کنه. نتایج مطالعات غذایی جدید حاکی از اونه که حضور بیش از اندازه قند در دستگاه بدن میتونه باعث افزایش جمعیت باکتری‌ها و ویروس‌ها بشه، چرا که دستگاه ایمنی بدن به درستی عمل نمی‌کنه. به همین دلیله که افراد مبتلا به دیابت با عفونت‌های بیشتری روبرو میشن. متخصصان تغذیه توصیه میکنند که افراد عادات غذایی خود رو بازبینی و مصرف مواد غذایی شیرین رو محدود کنند. مصرف بی‌رویه مواد قندی و شیرین علاوه بر اینکه منجر به دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی میشه، توانایی بدن برای مبارزه کردن با ویروس‌ها و باکتری‌ها رو هم مختل میکنه. بدن از گلوبول‌های سفید یا سلول‌های کشنده برای مقابله با عوامل بیماریزا استفاده می‌کنه. بر اساس یافته‌های علمی، قند باعث ایجاد اختلال در عملکرد گلوبول‌های سفید میشه. البته سلول‌های کشنده بدن بدون حضور قند در بدن هم میتونن کار بکنن. بنابراین توصیه میشه مصرف مواد شیرین و قندی متعادل باشه. نتایج مطالعه جدید نشان میده که مصرف 75 گرم شکر میتونه دستگاه ایمنی بدن رو تضعیف کنه. وقتی که گلوبول‌های سفید بدن تحت تأثیر این ماده قرار میگیره، دستگاه ایمنی بدن برای حدود 5 ساعت مختل میشه. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو خوش آمدید. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی موج چهارم انقلاب صنعتی است. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. وقتی که به تولید یک کفش خوب فکر میکنیم، علاوه بر ظاهر و فرم و اندازه و رنگ و بحث راحتی اون، یه سری گزینه‌های دیگه هم شاید به فکرم خطور کنه. این که مثلا وقتی داریم در یه محیط خیس و یا گلالود قدم میذاریم، مثلا کفشامون خیس یا گلالود نشن، یا وقتی پامون رو از کفش بیرون میاریم بوی نامطبوع ندن، و کلا بحث بهداشت پا و بحث بهداشت کفش رو دوست داریم اینها یک جا در کفشایی که میپوشیم ادغام شده باشن. بر این اساس و بر اساس این نیازی که وجود داشته، گروهی از دانوفناوران کشورمون موفق به تولید کفشای آبگریز شدن که باعث میشن به ویژه الان که در فصول سرد و بارانی سال قرار میگیریم، از بحث حالا خیس شدن، پوسیدگی، کاهش استحکام و حتی رشد باکتری ها و بوی بد که در اونها ایجاد میشه جلوگیری به عمل بیاد. در تولید این کفش ها از فناوری پلاسما استفاده شده که قادر به اصلاح سطوح منسوج در ابعاد نانومتری برای ایجاد خواص ویژه در بافت پارچه هستند. از اونجا که ضد آب بودن کفش یکی از ویژگی های قابل توجه یک کفش در نسل های جدید تولید این محصول محسوب میشه، کفش های آبگریز تولید شده میتونن پاسخ خوبی به نیاز جامعه برای داشتن یک کفش ایدئال تلقی بشن. مجموع کفش های آبگریز یکی از کالاهای ایرانی هستش که با تلاش نانوفناوران کشورمون تولید و عرضه میشن، اون هم با استفاده از فناوری نانو.
رهاورد، پنجره‌ای به سوی علم و دانش و فناوری، شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد در اولین روز هفته همراهمون بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح میکنیم و از شما هم میخوایم که به پاسخش فکر کنیم. آیا میدونید که افراد سیگاری بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
لحظاتون بخیر مخاطبان عزیز رادیو ایران، ما همچنان از بخش اول برنامه این شبکه رادیویی همراه شما هستیم تا ساعت 14 و خوشحال میشیم که تا پایان این بخش همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. آنچه که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شنونده شده از این شبکه رادیویی، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه نقدی، نظری، پیشنهادی دارین برای اینکه برنامه‌های خودتون از رادیو ایران بهتر بشه و شنیدنی تر از گذشته بشه، خوشحال میشیم هم از طریق سامانه پیمکی 30162 و هم از طریق شماره سه رقمی روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162 با ما در میون بگذارید. نظرات شما، پیشنهادها و انتقادهای شما در اختیار همکاران من در گروه‌های مختلف برنامه سازی قرار میگیره و انشالله لحاظ میشه آنچه که شما خواستید از ما. یازده و 45 هست. در این فرصت از شما شنوندگان محترم رادیو ایران دعوت میکنم با همکاران من در برنامه زنده ایران امروز همراه بشید با اجرای استاد عزیزم جناب آقای درویش. 11:45 رادیو ایران و در این لحظه ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. خب ایران امروز رو میشنوید و امروز قراره که درباره کودک خواندگی یا فرزند خواندگی صحبت کنیم. هم نگاهی خواهیم داشت به سامانه ملی فرزند خواندگی که اخیراً افتتاح شد و هم نگاهی خواهیم داشت به قانون یا قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست. امروز شنبه 24 خرداد ماه سال 1399 هست. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:30 با ما همراه باشید. شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری سامانه فرزند خواندگی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و به نشانی adoption.behzisti.net رونمایی شد. طراحان این سامانه مزیت‌های بسیاری رو برای سامانه ملی فرزند خواندگی برشمردند که اولین آن شفافیت مراحل درخواست فرزند خواندگی از زمان ثبت تا دریافت نتیجه است. این در حالی است که مدیر کل بهزیستی استان تهران میگوید فقط در تهران 2800 متقاضی در نوبت دریافت فرزند خوانده هستند. داریوش بیات اضافه میکند اکثر متقاضیان به دنبال فرزند دختر هستند که کمتر از 2 سال سن داشته باشد و این شرایط را برای بهزیستی دشوار کرده است. اما قانون فرزند خواندگی مصوب سال 1353 با تغییرات بسیار در سال 1387 اصلاح شد و پس از 5 سال در مرداد ماه سال 1399 با عنوان قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد. این در حالی است که پرسش اصلی ناظران این است که راه اندازی سامانه ملی فرزند خواندگی چقدر می تواند کودکان بد سرپرست و بی سرپرست را به سرپناه امن خانواده نزدیک کند. خب روزتون بخیر شنوندگان عزیز ارجمند. خیلی متشکریم که این برنامه رو میشنوید و آرزو میکنیم هر جا که هستید دلهای مهربونتون در پناه خداوند بزرگ خوش باشه. همونطور که از مقدمه برنامه متوجه شدید امروز به موضوع فرزندخواندگی میپردازیم و به طور اخص به چگونگی اثر بخشی سامانه جدید فرزندخواندگی و همچنین به اتفاق میهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. اما میهمانانی هم در برنامه امروز حضور دارند. میهمانان ما عبارتند از خانم دکتر شبنم میربگی، رئیس گروه دفتر امور کودکان در سازمان بهزیستی، آقای دکتر غلامعلی افروز روانشناس، و جناب آقای علی البرزی خبرنگار حوزه مسائل اجتماعی. خب خانم دکتر شبنم میربیگی که توسط تلفن با ایشون ارتباط داریم، خانم دکتر من خدمتتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم. الو.
بله خدمتتون هستیم، صداتون میشنوم.
بله بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های محترم برنامه ایران امروز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. خب خانم دکتر، ابتدا برای ما توضیح مختصری بفرمایید درباره کارکرد سامانه جدیدی که در اردیبهشت ماه افتتاح شد. بفرمایید که چقدر میتونه کمک کنه هم به سازمان بهزیستی و هم به مردمی که خانه فرزندی هستن به عنوان فرزند خوانده.
بله ببینید، این سامانه فرزند خواندگی ما امیدوار هستیم که در واقع انشاءالله پس از اینکه به طور کامل مورد بهره برداری قرار میگیره بتونه فرایند سرپرستی فرزندان ما رو توسط هموطنان عزیزم به شکل شفافتر، با سرعت بیشتر و با پاسخگویی دقیقتر بتونه در واقع اجرا بکنه، یعنی کمک بکنه به ما برای اجرای این فرایند. میدونه که این به شکل سراسری کشوری هستش. قبلا نمونه هایی رو در استان مثل تهران داشتیم که به شکل سراسری فعالیت کردن و نهایتا از سال قبل تصمیم گرفتیم که اینو به شکل کشوری انشاءالله اجرایش بکنیم.
خب این سامانه از اردیبهشت ماه فعال شد، بله؟
بله بله.
و میزان استقبال مردم چقدر بود؟
استقبال خیلی بالاست و البته بعضی جاها ممکنه ما شرمنده هموطنانمون بشیم، به خاطر اینکه معمولا سامانه که تازه راه اندازی شده و حجم زیادی از مراجعه ممکنه داشته باشه، طبیعتا ممکنه که یه جاهایی با توجه به اون لودی که بهش مراجعه میشه پاسخگویی ضعیف‌تر از حد معمول باشه، ولی در این حال همکار در بخش‌های مختلف سازمان در حال ارتقا و رفع موانع هستن. از طرفی هم البته همینجا هم از هموطنان عزیزمون خواهش میکنم که اصلا دیر نمیشه، به مرور میتونن مراجعه بکنن به این سامانه و طبیعتا اون لودی که در ابتدای ثبت نام ممکن داشته باشه رو یه مقدار تخفیف بدن.
بله خانم دکتر، این سامانه جهت اطلاع رسانی و ثبت نام یا فقط جهت اطلاع رسانی؟
ببینید، این قراره که انشاءالله با امید خدا قراره تمام فرایندهای فرزند خواندگی از طریق این سامانه انجام بشه. در این مرحله فعلا ثبت نام هموطنانمون هستش که یعنی ما از اون تاریخی که این سامانه راه افتاده از نیمه اردیبهشت اعلام کردیم هیچ ثبت نامی به صورت دستی و حضوری توسط مرکز بهزیستی و شهرستان هامون انجام نمیشه و همه از طریق این سامانه انجام خواهد شد. یه گروهی از هموطنانمون که سالهای پیش ثبت نام کردن، اونها را هم اطلاعاتشون رو گرفتیم و قراره که خودمون مرحله اول ثبت نامشون رو انجام بدیم با توجه به تاریخ هایی که در واقع این ثبت نام انجام شده و این استعلام از استانهای سرسر کشور انجام گرفته. بله. و طبیعتا برای مراحل تکمیلیش بهشون اسمس خواهد رفت. بله. اینکه حالا مدارکشون رو تکمیلی آپلود بکنن، ولی واقعیت اینه که کل فرایند فرزند خواندگی انشاءالله از این طریق انجام خواهد.
خب حالا فکر نمی کنید که بعضی ها ممکنه که به فضای مجازی به سهولت دسترسی نداشته باشن یا آپلود کردن اطلاعات براشون میسر نباشه؟
من بعید میدونم جناب آقای
دکتر. چرا؟ خب ممکنه در روستاهای دورافتاده یا کسانی که حالا سواد کافی ندارن یا دسترسی نداره به اینترنت حداقل براشون مشکل باشه یا
نه. ببینید الان دیگه دنیای آیتی، دنیای الکترونیک شدن، دنیای سرعت هست، دنیای شفافیت.
بله.
بنابراین این فرایند هم که تعریف میشه ممکنه برای بعضی از افرادی هایی داشته باشه در ابتدا، ولی نهایت امر این هستش که اون شفافیت و اون سرعت عمل و اون پاسخگویی که این سیستم در مقام خواهد داشت کمک میکنه که اون سختی ها هم برطرف بشه.
بسیار.
نه ما فکر میکنیم که همه جا میتونن به نوعی دسترسی برای این سامانه داشته باشن. خب. و به هر حال افراد هم اونهایی که قرار سرپرستی فرزندان ما رو داشته باشن از یک حد اقل سواد آیتی برخوردارن.
بسیار خوب. من آخرین سوالم رو در این قسمت از برنامه از شما بپرسم، بعد هم در خدمت آقای علی البرزی هستیم که حتما با ایشون آشنایی دارید، خبرنگار حوزه مسائل اجتماعی هستن، ایشون از شما سوالاتی دارن. خب آخرین سوالم این هستش که این فرایند ثبت نام و تکمیلش که فرمودید متعاقباً انجام خواهد شد، تا چه زمانی رو در نظر گرفتید که کامل بشه؟
ببینید، این سوالی هستش که معمولا متقاضیان ما میپرسن. سوال اون البته اینطوریه که بعد از ثبت نام میگن خب کی بچه به ما تحویل داده میشه.
حالا من ملایمتر پرسیدم.
شما بله؟
میگم من ملایمتر پرسیدم.
میکنم. ولی واقعیت اینه که شاید لازم باشه که من یه خلاصه از فرایند در واقع فرزندپذیری و بررسیه که انجام میشه خدمتتون عرض بکنم.
اگر بفرمایید فقط فهرستوار بفرمایید که به قسمت دیگه برنامه
بعد. ببینید بعد از اینکه این ثبت نام انجام میشه، این ثبت نام اولیه است. ما فقط اطلاعات اولیه دموگرافی که متقاضیانمون رو داریم، چند سالشونه و کجا زندگی میکنن، از کدوم استان و شهرستان تماس میگیرن و شغلشون چیه، سطح تحصیلات و سوادشون چی هستش، بیمه دارن ندارن، یعنی فقط اطلاعات پایه‌ای. مرحله بعدی این میشه که میره توی کارتابل کارشناس شهرستان ما، کارشناس شهرستان ما اونجا یه بررسیه میکنه. خب طبیعتا متقاضی شهرستانشون مشخصه، قرارهای ملاقات رو میذارن برای اینکه بازدیدها یا ملاقاتهای حضوری داشته باشن. معمولا یه جلسه حضوری رو قرار میذارن که توی ممکنه محل خود اداره هم باشه، یه ملاقاتیه که برای آشنایی بیشتر هستش، توضیحاتی که هستن که در سامانه نوشته شده ولی بعضی اوقات ممکنه ابهاماتی وجود داشته باشه برای متقاضیان گرامی و همکاران من در شهرستان ها اونها رو رفع ابهام میکنن. مرحله بعدی اینه که این دوستان میرن توی لیست نوبت قرار میگیرن.
بله.
ما یه چیزی حدود چند هزار نفر الان پشت نوبت همین الان داریم، یعنی
چند هزار نفر؟
افرادی که 7000 نفر حدوداً پشت بله. نوبت داریم و اینا افرادی هستن که در طی سالیان قبل ثبت نام کردن. طبیعتاً اولویت با اون افراد در واقع هستش و انشالله بعد نوبت دوستانی میرسه که اخیراً دارن ثبت نام میکنن. با توجه به نوع فرزندی که میخوان، مثلا بعضی متقاضی پسر هستن، بعضی متقاضی دختر هستن، شرایط و همکاران من در شهرستان ها بررسی میکنن، آیتم های مختلفی رو مورد بررسی قرار میدن و بعد از اون قرار ملاقات بازدید منزل گذاشته میشه و در کنار اون بعد از تایید هایی که انجام گرفت، مسائل قانونی مثل عدم سوء سابقه، مثل موارد پزشکی قانونی، مثل موارد عدم اعتیاد،
بله.
اینا مورد بررسی قرار میگیره و البته در یک مرحله هم ارجاع به روانشناسای که در واقع معتمد سازمان هستن برای ارزیابی در واقع انگیزه و سلامت روان متقاضیانمون و ارزیابی کلی در واقع متقاضیانمون از دیدگاه روانی اجتماعی و بعدش انشالله میره برای کمیته های فرزندپذیری که انشالله بچه هایی که منتظر سرپرست های بسیار سربخش و مؤثر هستن و انشالله سرپرستشون بگیرن.
الان با این اعداد و ارقامی که شما فرمودید فکر میکنم تعداد بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست هنوز هم بیشتر از متقاضیانه. بله؟
ببینید مسئله اینه که آقای درویش، اینجا باز یه توضیح اضافه لازم هستش که ببخشید حالا وقت برنامه‌تون نمیدونم اجازه میده یا نه. مسئله فرهنگی قضیه هستش. اکثر متقاضیان ما تقاضای مثلا سرپرستی کودکان زیر سن شیرخوار رو دارن. طبیعیه که زیر سن شیرخوار ما تعداد بچه خیلی محدودتری داریم.
بله.
و بنابراین اونا باید منتظر بمونن تا اینکه بالاخره شرایطی فراهم بشه که بتونن سرپرستی مثلا دختر بچه زیر سن شیرخوار رو داشته باشن. طبیعتا متقاضیانی که سرپرستی بچه بزرگتر ما رو بخوان داشته باشن، اینا زودتر از نظر اولویت بالاتر میان، یعنی نوبتشون زودتر انجام میدن.
ظاهرا برای فرزندان دختر هم متقاضی بیشتر
داره. بله. یه مسئله فرهنگی دیگه توی اجتماع اینه که متقاضیان سرپرستی فرزندان دختر بیشتر از فرزندان پسر هستش توی اجتماع.
و ملاک شما همون قانون سال 1392 هست که تحت عنوان قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ابلاغ شده. بله.
خب
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم بله. ارتباطتون رو با ما حفظ کنید. من شماره تلفن برنامه رو اعلام می‌کنم. بعد آقای البرزی از شما سوالاتی دارن که